سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سالگشت و سالگرد شهادت وجود نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو بعد درگاه حق خازنه مسئلت میکنم که همه ما رو جزء شیعیان و محبین و پیروان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما در زندگی پیامبر عزیزمون و طبیعتاً و به تبع اون حضرت حضرات معصومین علیهم السلام هستند. وقتی نگاه می‌کنیم به زندگی حضرت امیر سلام الله علیه، عرصه‌های مختلفی از زندگی اون حضرت برای ما قابل الگوبرداری هست، اما امشب میخوام اشاره‌ای بکنم به یکی از ابعاد وجودی اون حضرت و نکاتی رو در مورد این ویژگی خدمت عزیزان عرض کنم. ویژگی که به نظرم اومد شاید برای امشب و شاید برای حیات ما مفید باشه، عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام. در یه جایی پیامبر عزیزمون می‌فرمایند که اگر تمام آسمان‌ها و زمین رو در کفه یه ترازوی قرار بدن و این طرف عبادت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیره، عبادت علی علیه السلام بر تمام اینها برتری داره. چرا؟ به یک نمونه اشاره بکنم. وقتی که در جریان جنگ خندق، بخشی از خندقی که مسلمین دور مدینه حفر کرده بودن، این خندق عرضش و عمقش کم بود و عمرو بن عبدود به اتفاق چند نفر دیگه که سواران و جنگاوران قریش بودن و بقیه قبائل تونستن رد بشن از اون قسمتی که خندق عرضش کم بود. اینا رد شدن و عمرو بن عبدود در مقابل سپاه اسلام ایستاد. قاعده هم اینه که پهلوان‌های دو سپاه همدیگه رو به جنگ می‌طلبیدن و غالباً جنگ‌ها اونجا رقم می‌خورد. مثلا در جنگ بدر وقتی که عتبه و ولید و شیبه هلاک شدن توسط حمزه و امیرالمؤمنین و ابو عبید، سرنوشت جنگ این طرفی شد. خیلی مهم بود که اول جنگاورای دو سپاه چه بکنن. اما ایستاد جلوی سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام و سپاه پیامبر که حالا امیرالمؤمنین پهلوانشه، گفتش که یه نفر از شما بیاد جواب منو بده، جنگاور دارید، حلم مبارز گفت. پیامبر فهمیدن که کی جواب اینو میده. یه کسی اونجا نشسته بود، گفتش که آقا کسی نمیتونه با این درگیر بشه که این یه آدم چنین و چنانه. یه وجود نازنینی بلند شد، گفتش که یا رسول الله من جواب اینو بدم. حضرت فرمودن که علی جان بشی. دفعه دوم عمر بن عبدود گفتش که یه مرد تو شما ها نیست که جواب منو بده. نفر دوم اونجا بود، گفت آقا این سوار اسب میشه؟ عمر بن عبدود سوار است که میشه، پاشو تو رکاب نمی کنه، یعنی پاش آویزونه، اینقدر آدم هیکلمند و قوی پنجه‌ایه. دوباره امیرالمؤمنین برنشتن فرمودن یا رسول الله من جواب اینو بدم. حضرت فرمودن بشین علی جان. دفعه سوم شروع کرد مسخره کردن، گفت بین شما یه نفر نیست ما رو بفرسته جهنم یا ما اونو بفرستیم بهش؟ مگه شما معتقد هستید ما رو بکشید ما میریم جهنم، شما کشیدشین میریم بهش؟ خب بیاین یا ما رو بفرستین جهنم، به خودتون برین بهش. یه نفر سومی باز اونجا گفتش که آقا هر کی در مقابل این ایستاده بلافاصله هلاک شده و این چنین و چنانه. امیرالمومنین بودن یا رسول الله جواب اینو بدن. پیامبر فرمودن علی جان برو. حضرت حرکت کرد، فرمودند که پیامبر بر از الایمان کله الی شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک ایستاده. چرا؟ اساره حرکت 124 هزار پیغمبر متجلی شده در پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علی
محمد و آل محمد. عجل
تمام تلاش او و تمام آورده او در معرض خطر نابودیه در ظاهر، یعنی اگه جواب امره کسی نده و بقیه سپاه جرأت کنن و بیان، کار اسلام تمامه. چرا خندق کندن؟ چون تمام قبائلی که میشد با قریش همکار بشن اومده بودن و در ظاهر سپاه اسلام اصلا نمیتونست با اینا درگیر شه. هدف هم این بود تو جنگ خندق دستور مارکه احزاب منعکس بوده. اینا اومدن که کارو تمام بکنن و وقتی سپاه اومد اونایی که منافق بودن وادادن، گفتن که این وعده خدا و رسول که ما پیروز میشیم کجا رفت؟ اینا که اومدن کارو تمام بکنن. و اونجا مؤمنین، جالبه که ولن ما را المؤمنون الاحزاب، مؤمنین وقتی دیدن سپاه کفار اینقدر زیاده گفتن که هازا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. خدا و رسول ما وعده کرده بودن که پیروزی شما در مقابل سپاه این شکلیه، نه ای پیروزی محدود. حضرت تشریف بردن جلو. امر گفتش که خودتو معرفی کن، کی تو؟ حضرت فرمودن که من علی ابن ابی طالبم. خب برگرد، برو من با تو کاری ندارم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت پدرت ابو طالب با من رفاقت داشت، تو خودت هم جوونی، حیف هلاک بشه، برو یک کس دیگه ای بیا. حضرت فرمودن من اتفاقا خیلی مایلم که تو رو هلاک کنم. امر رفت یه ضربه زد، کلا خود امیرالمومنین دو تیکه شد، فرق حضرت شکافت. حضرت برگشتن و پیشانی حضرت رو پیامبر با یه دستمالی بستند و دوباره حضرت رو عازم میدان کردن. این که در روایت هست که امیرالمومنین و من ذوالقرنین این امت منم. قرن یعنی شاخ، کسی که پیشونی شکاف داره، یه شکاف اونجا برداشت، یه شکاف مثل پریشه، دو تا شکاف در فرق امیرالمومنین ایجاد شد. حضرت فرمود ذوالقرنین این امت منم. حضرت رفتن جلو، دفعه دوم در یه درگیری پای او رو قطع کردند و بعدم او رو هلاک کردند. وقتی امیرالمؤمنین برگشتن پیامبر فرمودن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین یا ثقلین، این ضربت علی در این روز از عبادت تمام جن و انس من الاول الى الاخر بالاتره. چرا؟ همین یه ضربه ها، نیازیست کل عبادت رو امیرالمومنین کنیم. دلیلش این بود که اگر این ضربت وارد نمی شد و اونها پیروز می شدن، کار هدایت در ظاهر تمام شده بود. این عبادت امیرالمومنینه. یه وقتی امام باقر علیه السلام می فرمایند که وارد اتاق شدم، دیدم پدرم امام سجاد علیه السلام نشسته، اینقدر عبادت کرده و اینقدر گریه کرده، پیشونی پینه بسته، چشمها درهم و نحیف، کمر خمیده، رنگش زرد. امام باقر علیه السلام میگن من وارد شدم حال پدرم رو دیدم، شروع کردم گریه کردن. پدرم در حال تفکر بودن، نگاه کردن به آستانه در، دیدن من ایستادم دارم گریه میکنم. فرمودن که ابا جعفر برو صحیفه جدم علی رو بیار. من رفتم آوردم. وقتی که آوردم نگاهی پدرم به اون صحیفه کردن در حالی که دارم خودشون رو ملامت میکنن، گفتن کی میتونه عبادت علی رو به جا بیاره؟ امام سجاد علیه السلام زین العابدین زن نفسا، انقدر حضرت پینه بسته بود بدنش به خاطر عبادت که معروف شد به زن نفسا، کسی که کلی پینه داره بدنش. حضرت اونجا گفت کی میتونه عبادت جدم علی رو به جا بیاره؟ که امام باقر اصلا میفرماید که من اونجا متوجه شدم که پدرم دارن به من اشاره میکنن که پسرم عبادت من کجا، عبادت امیرالمؤمنین کجا. خب این عبادت امیرالمؤمنینه. ما در مقابل این نوع عبادت که قرار میگیریم چه حالی باید داشته باشیم؟ یه نگاه افراطی میشه که آقا ما مثل امیرالمومنین نمیتونیم عبادت بکنیم، پس دیگه هیچی و فایده ای نداره و تکلیفمون مشخصه. و امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون در نهج البلاغه تکلیف ما رو مشخص کردن، برای جایی میفرمایند که الا هوشیار باشید و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من باشید، شما نمیتونید مثل من عبادت بکنید، نمیتونید مثل من عدالت بورزید، نمیتونید مثل من غذا بخورید. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک. خب ما نمیتونیم مثل امیرالمؤمنین بشیم، یعنی چیکار کنیم؟ حضرت ادامه میده ولکن اما عینونی، به من کمک کنید، منو یاری بدید، در مسیر من حرکت کنید. با چی؟ به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با ورع، با خود نگهداری، با پرهیزکاری، و اجتهاد، پرکاری، تلاش، کوشش. من علی در زمان 25 ساله که حقم قصر رو چی کار کردم؟ نشستم خونه زانوی قم بغل کردم، قنات را انداختم، نخلستون را انداختم، انقدر کار کردم که چند نسل بعد اهل بیت سر سفره امیرالمؤمنین بودن. ابا عبدالله وقتی میخواست سپاه را بندازه پول کجا آورد؟ بخشی از یه تیکه از زمین ها. چند نسل بعد امیرالمؤمنین غیر از موقوفات از کار امیرالمؤمنین داشتن استفاده میکردن، علاوه بر کاری که خودشون میکردن. اجتهاد، کار کنید. و عفتن، عفت فقط پاکدامنی نیست، عفت گوش و چشم و قلب و دل و دست و پا و صداد، ثبات قدم داشته باشین، قرص و محکم باشید. امیرالمؤمنین مگه چطور بود که ما مثل اون نمیتونیم بشیم؟ اومد سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، گفتش که یا علی تو غذا چی برای خودت میاری وقتی میای کار بکنی توی صحرا؟ حضرت فرمودن که یه غذای معمولی میارم. نگاه کردید کیسه غذای امیرالمؤمنین یه حالت مهر و موم داره، درش خیلی سف شده. گفتش که انگار غذای خوبی میاری که انقدر درش رو سفت و سخت کردی که کسی بر نداره استفاده نکنه. حضرت گفتن در کیسه رو باز کن. این باز کرد و نگاه کرد، دیدی نون جوی داخل کیسه است. گفت اشکال نداره من بمونم با هم غذا بخوریم؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره، ولی تو از اون نون نمیتونی بخوری. این احساس کرد که حضرت مثلا حالا میخوان یه جور او رو رد کنن. موند، موقع نماز شد، حضرت نماز خوندن و نون رو برداشتن زدن سر زانوشون، با دست نمیشکست. اینو این با تعجب نگاه کرد و گفت نون به این خشکی برای چی باشی تو کیسه مهرموم کردی؟ حضرت فرمودن این کار رو کردم که مبادا بچه ها برای که این نون نرم بشه، فرزندانم حسنین و زینبین سلام الله علیهم اجمعین، این نون رو بردن روغنی چیزی روش بمالن که نون یکم نرم بشه، میذارم تو کیسه، درش رو طوری میبندم که اگه باز کردن من متوجه شم. گفتش که حالا من نخورم از این نون. حضرت فرمودن نمیتونی بخوری، یه جایی بهت میگم، برو اونجا سفره پهنه، اونجا غذایی رو بخور که مناسب تو باشه. اینم خیلی شناختی نداشت. حضرت فرمودن میری داخل مدینه و فلان جا و آدرس میگیریم. این اومد و رفت نشست سر سفره، دید یه جایی فقرا و محرومین مردم میان همه غذا میخورن، نشست سر سفره، غذایی برای او آوردن. یه مقدار که خورد یه کیسه یه چیزی از جیبش در آورد که ادامه غذا رو بریزه داخل. اون میزبان اومد جلو گفتش که برای چی غذا تو کیسه میریزی؟ گفتش که میخوام برای کسی ببرم. اون آقا فرمود که شما غذا تو کامل بخور، قشنگ سیر شی، برای اون فردی غذای جدا میدم، نیازی از غذای خودت ببری. حالا برای کی میخوای ببری؟ گفت من رفتم تو صحرا، یه کسی داشت کار میکرد و غذاش نون جوی خیلی سفتی بود، من یه مقدار میخوام برای او ببرم. نگاه کرد، فرد دید که میزبان اشکش جاری شد. واقعا برای چی گریه میکنی؟ حرف بدی زدم؟ میزبان گفت تو سر سفره همون فرد نشستی، او اگه میخواست از این غذا بخوره خودش میتونست، ما نمیتونیم، نزدیکم نمیتونیم بشیم به این حرفا. خودم رو عرض میکنم این عبادت امیرالمؤمنین نسبت به دنیا و زهدش و عدالتش و تقواش و بیانش، عدالت امیرالمؤمنین در چه حدی بود؟ اصلا حقیری مثل من نباید در مورد این بگه، ولی یک جمله میگم. سوده همدانی اومد پیش معاویه که شکایت بکنه از یکی از فرمانداران معاویه که مردم ظلم میکنه. تا شکایتشو گفت معاویه یک نگاه تلخی به او کرد، گفت تو همون زنی نیستی که تو جنگ ها خصوصا جنگ صفین شعر میخوندی و سپاه علی رو تحریک میکردی؟ گفت چرا؟ گفت برادرت هم اون فردی نبود که حتی عبارات شعر رو خوند و اینجوری رشادت میکرد؟ سوده گفت چرا؟ گفت چجور جرأت کردی بیای سراغ من شکایت بکنی از اون فرماندار من؟ سوده گفتش که گذشته گذشته و اون کسی که ما برای او کار میکردیم او از دنیا رفته، من الان اومدم شکایتی بکنم. معاویه گفت نه، من یادم تو چی کار میکردی، گذشته نگذشته. سوده سرش رو انداخت پایین، انگار با دستش شروع کرد روی زمین چیزی رو نوشتن. معاویه گفت چیه؟ گفت هیچ. گفت نه بگو چی داری می‌نویسی؟ گفت یه شعری رو گفت به این مضمون که دارم میگن که هیهات که مادر ده مثل علی بیاره دیگه. معاویه گفت مگه علی چی کار میکرد؟ گفت هیچ. گفت نه دوست دارم بدونم علی چی کار کردی که شما انقدر شیفتشین. سوده گفت من یه وقتی مثل همین امروز که اومدم پیش تو رفتم پیش علی، گفتم علی حاکمی که برای ما فرستادی و فرمانداری که فرستادی به ما ظلم میکنه. گفت چه ظلمی؟ گفتم این وقتی میخواد از ما زکات بگیره پیمانه رو از زیر میزنه. شما فرض بفرمایید که یه مثلا پیمانه برنج، اینا اگر از زیر برنج ها بزنید چون جامده یه مقدار بالاتر از پیمانه میسته، این پیمانه رو از زیر میزنه، میخواد مثلا گندم بگیره یه ذره بالاتر میگیره. خب این نباید اینجوری بزنه دیگه، باید طوری بریزه که لب به لب بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نامی رو برداشتن نوشتن و اون فرد رو همونجا عزل کردن، چون حرف این زن حجت بود و میشناختن حضرت اونو. نامه رو دادن دست او، گفتن اینو بگیر ببر اونجا بهش بگو که تو از همین الان عزلی و دیگه حق حکومت نداری. سوده میگه من نگاه کردم به علی، دیدم به آسمان نگاه کرد با اون چشمهای نافذش، گفت خدایا تو شاهد باش که من نگفته بودم به اینا ظلم کنه، من نگفته بودم. معاویه شروع کرد گریه کردن، گفت چرا گریه میکنی؟ معاویه گفت از علی برام بگو. سوده میگه شروع کردم گفتن، از ریش معاویه اش میچکید. این عدالت امیرالمؤمنینه، نمیدونم افسانه است، نمیدونم اینا اصلا ما امکان نزدیک شدن داریم، اما این که این معنا رو بگیریم و بگیم چون این عبادت و عدالت دست نیافتنی پس ما وظیفه‌ای نداریم، این اشتباهه، این نوعی فرار از مسئولیته. بعضا این روایت رو شنیدید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمن عبادت مردم سه جوره. یک عده عبادتشون عبادت تجاره، اینا چرا عبادت میکنن؟ میگن این کار رو انجام میدیم بهش گیرمون میاد. یک. دو، یک عبادتشون عبادت بندگانه، عبادت میکنن که مجازات نشن، جهنم نرن، این هم عبادت بردگانه. سه، عبادت احراره، اینا میگن خدایا ما تو رو عبادت میکنیم به خاطر خودت، انما نعبدو که لوچک، به خاطر خودت ولا غیر، انما نطعمکم لوچه الله، برای خدا. خب این روایت خوبه، روایت این که احرار عبادتشون عبادت خوبه خوبه، اما اگر من از ترس جهنم گناه نمی کنم یا به خاطر شوق بهش عبادت می کنم، یعنی من به درد نمی خورم؟ این نگاه افراطی حتما ما رو گرفتار خواهد کرد، حتما. امیرالمؤمنین قله است، ما داریم حرکت می کنیم. من اگر غلام قنبر امیرالمؤمنینم بشم هزار بار برام خوبه، خاک کف پای اونم بشم خوبه، ولی تو این مسیر حرکت میکنم. گاهی اوقات وصفی که از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین میشه یه طوریه که ما احساس میکنیم هیچ وقت نمیتونیم به اینا نزدیک بشیم. لذا این جمله غلط رو به کار میبریم که ما کجا پیامبر کجا. آقا ولکم فی رسول الله اسوه، قول پیامبر بگو انما انا بشر مثلكم، این آدم مثل شماها در بعد انسانی با شما تفاوتی ندارن. ابوت شما، بنوت شما، همسایگی شما، حکومتداری شما باید همونجوری باشه. بله من شأن نبوت دارم، وحی و الی آخر که اون سر جای خودشه، تو اون شأن من جدا از شما هستم. این یه نگاه افراطی. در نقطه مقابل یه نگاه تفریطی بعضن حاکم میشه تو عبادت که برخی از ابعادش رو عرض بکنم و عرضم رو جمع‌بندی بکنم. تو افعاد تفریطی یه مرتبه مواجه میشیم با یه نگاه های عجیب و غریبی به دین که انسان نمیدونه اینها مشخصا از چه خواستگاه فکری برخورداره. آقا ما تو عبادات در قرآن داریم که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خب راحتی شما رو میخواد، سختی شما رو نمیخواد. این آیه رو چجور معنا میکنیم؟ یرید الله بکم الیسر، خب روزه میگیریم، حالا حتی الان که هوا خنکه، فرض کنید وسط تابستونه از ظهر به بعد یا بعد از ظهر تشنه میشین، آقا روزه تو باز کن، یرید الله بکم الیسر، این آیه اینو میگه؟ یرید الله بکم الیسر، بکم الیسر یعنی خدا ورای توان و طاقت شما از شما چیزی نمیخواد. خداوند برای ما یه عباداتی، یه وظایفی قرار داده، اینها متناسب با توان ماست، بیش از این نیست. به ما گفته میتونید روزه بگیرید؟ بگیرید. اگر نمیتونید بگیرید نمیگه نگیرید، میگه حرامو بگیرید. حرام بنده فرض کنم دیابت دارم، خب اگر روزه بگیرم باعث میشه که مشکل چشم پیدا بکنم، قندم بره بالا، دکتر میگه نباید روزه، خب نمیتونم. اما این که ما آگشته شدیم، تشنه شدیم، یرید الله به کمال یسر، اینه میگن آقا لا اکراه فی دین، در دین اکراهی نیست. لا اکراه فی دین به چه معناست؟ یعنی ما شهادتین رو گفتیم مسلمانی، اما خب حجاب دوست نداریم، نماز هم دوست نداریم، حسن خلق هم دوست نداریم، خمس هم دوست نداریم، چی دوست داریم؟ اگه ما اینجا مثلا یه درگاهی گذاشتیم شما چیزی که دلت میخواد جدا بکنی. خدا هم در قرآن میفهمد که افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، یه تیکر رو میگید ایمان میارید یا ایمان نمیاریم؟ اگه میشن که چیزی نؤمن به بعض و نکفر به بعض؟ قرآن کل قرآن، لذا وقتی میرسه به اونا که قرآن رو قسمت قسمت کردن میگه و جعل القرآن از این تیکی کردن، اینا مجازات چون چیه در آخره؟ تعابیر این شکلی تو عبادت الا ماشاءالله داریم، میگم آقا دلمون پاک باشه. خب دل پاک باشه که چه بخواهد؟ خب ما با دل پاک به خدا میرسیم، پس خدا رو قبول داریم. خدا تو این قرآن برای دل چی گفته؟ میگه من از تو چی میخوام؟ نماز میخوام، حج میخوام، خمس میخوام، حسن خلق میخوام، احترام به والدین میخوام، اکرام فرزند میخوام، روابط اجتماعی خوب میخوام، من اینا رو میخوام. دلت همینجوری پاکی که نداری تو. یه وقتایی به اقبال و ادبار قلب دوچار میشیم. فرض بفرمایید که کم و بیش به این دوچاری. یه وقتی انسان احساس میکنه دلش، قلبش به سمت عبادت نیست. حضرت میفهم این نلل قلوب اقبالا و ادبارا، یه موقع قلب اقبال میکنه مایله، یه موقع ادبار میکنه پشت میکنه و نمیخواد. وقتی دلت اقبال میکنه واجبات رو انجام میدی، به مستحبات هم بپرداز. اما اگر میبینی دلت مایل نیست، نمیتونی، به زور مستحبات رو انجام نده، به زور انجام نده، فشار نیار به خودت، هم خودت هم اطرافی هم. گاهی اوقات خدا رحمت کنه سعید پرویز فرمود که یه بچه کوچولو رو برمی‌دارن، مثلا بچه 5-6 ساله یه عرقچی می‌دارن سر این برمی‌دارن بخواشون بیارن مسجد واسه اینجا نماز بکنن. پسر 5-6 ساله باید این چکی لباس بپوشه، عرقچی می‌داره سرش، بچه ها میان مسجد، خب میان مسجد بهشون میگن کیست، به بچه میگن کیست، این همه باید ملاحظه بکنه بکنه مسجد سفوف بکنه، این بچه باید از این گله مسجد خود تا تای مسجد برگرده. بعدی رفتارهایی که بعضی تو مساجد میکنن، خصوصا حالا برخی آقایون که سنشون بیشتره،
خب این بچه این موقع باید با این مسجد آشنا بشه. حالا یه سرسده این کنه، یه شلوغی این کنه، اینو برکت مسجدن. نه اینا اومدن تقدس مسجد رو به هم زدن. معذرت میخوام، پیامبر ما در حال نماز بودن، سجده طولانی شد. زاد دادن با شما معمولا مراعات بیده این سجده رو سریع بلند میشدید. فهمیدن پسرم حسین اومده بود، رو پشتم. سر کردن تا بازیش تمام بشه بره بانید. برخی رفتارهای که ما تو عبادت کنید، اینا اگه خدا رو عرض کنه، عجیب قریبه. خب حالا یه بچه اومده سرسده میکنه، بکنه. حواس من تو نماز پرتی، یعنی واقعا شما در رکعت آخر نماز کلن متصل به ملکوت اعلی هستی؟ این باعثی که خب بیزی بچه داره نه خودش بکنی بیاد مسجد، نه بچه ها بکنن بیاد مسجد و کمکن کمرن میشه. چرا وقتی نگاه میکنی تو مساجد حلقه مطبوب بوده از 14-15 تا 35-40 ساله، یعنی تو این مسجد قالب نه همین مساجد یا زیر 12-13 یا بالای 40. چرا؟ به خطفیق تو عبادت ما رو گرفتار میکنه. چی کار کنی؟ آقا یه جا میگی؟ یکی میگه نماز عبد بر. یه جا میگی؟ یکی میگه نمیدونم احترام به والده. یه جا چی کار بکنی؟ از خودم حرف نزنم. روایت معروف رو عرض بکنم که همین سال از اعتراض ما برشد رحمت الله علیه میپرسیدن، ایشون همین رو فهمیدن. مولانا اون بزرگوار رحمت الله علیه مراجعه میکردن که آقا ما چی کار بکنی؟ میخوایم رشد بکنی؟ بخاره عالم سایی بشی؟ ایشون همیشه این روایت رو میکنن. میفهمیدن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من هم لبه ما یعلم علمه الله و ما نفهمم. هر کس عمل بکنه و آنچه که میدانه، خدا علم آنچه که نمیدانه به او خواهد داد. یعنی چی؟ فرض فرمایید که بنده الان اینجا نشستم، چراغ‌ها خاموش بشه، برق قطع بشه و تاریک ظلمات مطلق بشه و بگیم که آقا من میخوام از در مسجد خارج شم. یه شمعی به من بدن، یه مثلا میکرسن اینا مثلا نیمه جلو پای من رو روشن کنه. من میگم نه، شما یه چراغ قوه‌ای بدید که من اصلا اول در خروجی رو ببینم. به من میگم نیاز است آقا شما همین چراغ تو دستت بگید دست حرکت کن. وقتی حرکت بکنی چراغ نیمه جلوتر رو روشن میکنه. همین چراغ برای رسیدن به مقصد کافیه. من سوال میکنم که آقا چی کار بکنی؟ یک ذکر خاصی. من نماز صبح هم قضا میشه، بعد دنبال ذکر خاص میگردم. دوست عزیز، ذکر شما نماز صبح. خدمت ما قاضی رحمت الله علیه رسیدن، گفتن آقا ما میخوایم به مقامات برسیم. فرمود نماز اول وقت. خب ادامه، فرمود ادامه نداره همین. بعد رفتن پیش حاضر آزما برشد رحمت الله علیه سالها بعد. گفتن آقا این نمازی که ایشون فرمودن اول وقت بخونه چشمون باز میشه و به مقامات میرسید، نماز با توجه بود. فرمودن نشه همین نماز اول وقت. وقتی خداوند شش بار به شما میگه عزیزم، بنده من، قربونت بشم، دورت بگردم، خدا کی اینو میگه؟ حی علی الصلاة دو بار، حی علی الفلاح دو بار، حی علی قرار دو بار. شش بار خدا تو اذان با میگه بنده من، عزیزم، میای صحبت کنم، میخوام چیز بهت بدم، میای شش بار اذان تو میگی. بچه‌ها خودم نه، من نماز اول وقت. خب این چه سری توشه؟ وقتی گفتیم نماز اول وقت شاید مغرب و عشاء و ظهر عصرش خیلی سخت نباشه، ولی صبح شاید یکم سخت باشه. کسی عادت بکنه نماز صبح شاید اول وقت بخونه، آروم آروم یه اتفاقاتی براش میفته. اگه عادت کردیم که 4-40 دقیقه مثلا بیدار شیم، یه وقت اون 4-35 دقیقه بیدار شدیم، 5 دقیقه زودتر شد. حضور یکی این دو دقیقه بوده به اذان صبح، خب دو رکعت نماز میکنیم. نه آقا این همون نماز شد سیما رو عرقا و صبح ها اون نماز شد یه چیزی مثل نماز صبح از نیمه شد شرعی میشه خون. یعنی همین که ساعت 12 و خورده نیمه شد شرعیه، شما از همون موقع که بیداری دو رکعت نماز خود این میشه نماز شد. یه چیزی پیچیده مخلوقی نیستش که فکر کنید عده خاصی در عالم میخونه اینا. فهمیدن نماز اول باشه. من عمل به ما یعلم یعنی چی؟ یعنی ما چیزایی که میدونیم عمل بکنیم. کی اینجا نمیدونه غیبت حرامه؟ کی اینجا نمیدونه دروغ حرامه؟ کی اینجا نمیدونه بد اخلاقی حرامه؟ کی اینجا نمیدونه شکستن حرمتی که در مادر حرامه؟ کی اینجا نمیدونه عدم تلاش برای رسیدن به فرزند و همسر و اینها کن؟ کی اینا رو نمیدونه؟ از ما کی نمیدونه نماز اول وقت، روزه، افاق، اینا رو کی نمیدونه؟ همه رو میدونید؟ خب نه، ما میخواییم اون مراتب بالا رو بدونید. شما این عمل کن، انتتق الله یک علکم فرقان. تو به همین عمل بکن، من خدا یه شاغول بهت میدم، با اون شاغول چی میشه؟ تو حق و باطل رو تشخیص خواهی داد. حرکت در مسیری که عبادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه انتهاشه از یه کار عجیب و غریب آغاز میشه. سوال، آقا پس این رزمنده های ما که یک شب راه 100 سال رفتن، ما چجوری بود؟ رزمنده ما به آنچه وظیفش بود عمل کرد، واجبات رو انجام داد، محرمات رو ترک کرد. شب عملیات وقتی قرار شد یک کار کارستون انجام بده، چون کاراش انجام داده بود چی؟ تونست بود. حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی اون شرایط خاص قرار گرفت، خداوند می‌فرماید که اون خانم به حضرت مایل شد. حضرت لولا ان را برهان ربه، اگه برهان الهی رو نمیدید، یوسف هم جوان بود. برهان الهی چی بود؟ برخی افراد کم اطلاع میگن آره برهان الهی بود که تو اون حالت حضرت یوسف علیه السلام یک مرتبه حضرت یعقوب دید. حضرت یعقوب گفت به سمت گناه نری، او گفت باشه. خب معذرت میخوام، بنده هم هر گناهی میخوام بکنم پدرم مجسم میشن میگن سمتش نرو، نمیرم. چه فضلیه این؟ من اومدم طرفدار رحمت الله علیه و طول جوادی حفظه الله. تمام برهان ربه چی بود؟ حضرت یوسف تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزن در بیابانت دهد باز. انقدر بندگی خدا کرد تا موقع امتحان خدا دست او رو گرفت و رها نکرد دست او رو. حضرت یوسف علیه السلام تو یه لحظه که اتفاق براش نیفتاد، جمع کرد کرد کرد، سر به زنگان موفق شد، رزمنده ما واجب انجام داد، حرام رو ترک کرد، سر به زنگان که رسید روی سیمخاردار خوابید. نمونه های اینا فراوانه الا ماشاءالله که یک کسی در یک زمانی به واسطه یک برکتی نجات پیدا کرد. اینا یکی دوتا نیستن و ما اگه همین مسیر رو طی بکنی تو مسیر عبادت امیرالمؤمنین به میزان کاری که انجام میدیم به موفقیت خواهیم رسید، به شرط اینکه اصولش رو رعایت بکنیم. ما توی زندگی رزمندامون که میخونیم، بله وقتی وارد جبهه شدن خیلی هاشون رشد کردن، خیلی ها ترقی کردن، اما اینکه قبل از اینکه اینا وارد جبهه بشن دشتری از فرشتگان بودن، واقعا اینطور نبوده. تو انقلاب هم اینطوری نبود. عرضم تمام. این که ما اهل بیت از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو یه جایی ببریم که او رو دست نیافتنی بکنیم، این خدمت به امیرالمؤمنین نیست. این که اهل بیت رو طوری تعریف بکنیم که بگم خب اونا دست نیافتنی هم دیگه، واسه خدا چرا اینا رو آفری؟ اینا مافوق انسان نیستن، اینا انسان مافوق هستن، انسان هایی هستن با رشدی که کردن به یه جایگاهی رسن. ما تو مسیر اینا حرکت کنیم، هر چقدر رفتیم جلوتر الحمدلله حرکت کنیم. فردی بود به نام مصطفی. این یه آدم خیلی گردن کلفتی بود تو تهران و برو بیایی داشت و خیلی از او خوف و ترس داشتن مردم به خاطر گردن کلفتیش. یه وقتی این و رفقاش اهل بالاخره گردن کلفتی و شرابخوری و کارهای مختلف بودن. اینا یه وقتی رفتن اطراف تهران در یه باقی که اونجا مثلا بهشون نوش بپردازن، از چیزا که برده بودن نوشیدن و مست شدند و شروع کردن عربده کشتن و سرصدا کردن و فلان اینا. یه کسی اومد پیش اینا به این گفت مصطفی آسد مهدی قوام اومده همین منطقه خارج شهر در استراحت که فلان اینا و همین باغ مجاوره، اگه ممکنه یه ذره آرومتر اینقدر دیگه بدمستی و سرصدا نکنیم. خب مرحوم اسد مهدی قوام رحمت الله علیه یه واعظ عجیب و غریبیه و در مورد او زیاد شنیدید. یکی از حکایت هایی در مورد او هست کمک او در شب شام غریبان به اون خانمیه که نزدیک یه منطقه بدنامی در تهران راننده بود که
حسد مهدی تموم شد و روزش رو من سوارش کردم ببرم خونه. از منطقه لاله‌زار که رد می‌شدیم یه بار حسد مهدی گفت واسه یه جایی که یه لحظه توقفش هم بدنامی بود. من واسادم و تمام چی کار داریم؟ من گفتش که برو به اون زن بگو بیاد. من اصلا حیرت کردم. یه خانمی کنار خود واسه به بدترین شمایل مشخص داره چی واسده. گفتم حاج آقا این من همینجا واسدیم که ما رو ببینیم نمیشه جمعش کرد. من برم پیش اون زن چی بگم؟ گفت بدنیم برو اون زن بیاد. اون بگو پیاده شدم نگرم که کسی ما رو نبینه. جلوی برای این خانم یه در ماشین با شما کار داره. این خواهی زن رو فکر که مثلا افراد فاسدی هستن که میخواییم به پیشنهادی بدن اینا. اومد جلو رو بعد میگو من نمیدونم چی شد. مدتی گذشت و مرحوم حسین مهدی از دنیا رفت. تشنازه حسین مهدی قوام خیلی با عظمت بوده. حالا کسی که سنشون بالاتره شاید یه نکاتی رو از اون موضوع شنیده باشن و بخاطر داشته باشن. میگم ما سر مزار حسین مهدی که بیدیم با یه فاصله بعد از خاکسپاری که خانم معجبه اومد به همسر شد شروع کردم فاتحه خوندن و خیلی گریه کرد اون خانم. بعد میگم من گفتم خانم من راننده حسین مهدی هم همه رفقا و دوستان کسی کارشون میشناختن. حالا مردم غریبه زیاد اومدن تشنه ولی شما خیلی گریه میکنید از نزدیکانید فامیلید. اون خانم گفتش که من یه بالاخره سابقه این چنینی دارم که اتفاق افتاد برای من به خاطر گرفتاری مالی به سمت فساد فحشا رفتم. یه شهر شام غریبانی هم دیگه فهمیدم کیه. همون کسی بود که خودم بهش گفتم بیا پیش حسین مهدی ولی اون منو نشناخت. خب شهر شام غریبان ایستاده بودم و منتظر بودم که برم دنبال یه فسادی. حسین مهدی با ماشینش اومد و منو خواست. گفت ببین من رفتم روضه‌خونی این چیزی که من دادم نمیدونم چقدره ولی تو رو قسم میدم به مادرم فاطمه این پولو بگیر تا این پول دستت فساد نکنه تا هر وقت هم خرجتو میده تا اون موقع فساد نکنه. میگم من پول رو گرفتم و خب مبلغ زیادی بود مثلا چند تا جای مختلف رفته بود منبر همه همجوری چیزش توی پاکت های مختلف همه رو داد بنام بدون که ببینه. یه مدت گناه نکردم انقدر طعم گناه نکردم برام شیرین بود دیگه نتونستم گناه کنم. زندگی براه شد ازدواج کردم همسر خوب و الاخر. به مصطفی که بهش بودن مصطفی گنده گفتم که حسین مهدی قوام اونجاست و حسین مهدی اینجاست ما بیام خدمتشون در حالی که مست بود. اومد و حسین مهدی گفتش که آقا مصطفی چیکار میکنیم اونجا؟ گفت آره اومدیم خوش بگذرونیم و اینا. حسین مهدی گفت خوب شد ما شما رو دیدیم ما خدمت شما برسیم. آداب لاتگری چی هست؟ لاتگری اصل اولش چیه؟ مصطفی میگه واسه مهدی گفتن اصل اول لاتگری اینه که نمکدون نشکنی. نمک کسی رو خوردی نمکدون چون نشکنی. نگاه بهش گفتن خیلی خوب میگی خیلی حرفت خوبه تو نمک خدا خوردی یا نه؟ گفتم آره. گفتم نمکدونش شکستی یا نه؟ مصطفی میگه سرم انداختم پایین و هیچی نگفتم. اومدم به رفقا گفتم خدا حافظ شما. گفتن کجا؟ گفتن کسی حرف نزنه. اومدم خونه. اومد خونه یه چمدونی برداشت هر چی پول داشت از مردم گرفته بود از زورگیر همه رو گذاشت تو چمدون و راه افتاد قم خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. اومد پیش آیت الله بروجردی و گفتش که آقا این پولا همش ند حتی میاد در خونه پیشکار میگه آقا گفتن کسی رو راه ندن بیا بدبیرای اون پیشکار که میرم یا اینو فرمانده که کنم شهر بیرم. مصطفی میاد پیش آقای بروجردی و چمدون نمیذاره میگه آقا این پول همش نجسه کت شلوارم هم نجسه همش پول گردن کلفتی چیکار کنم؟ خاطر بروجردی میفهمند که پولا رو بذار کت شلوارت هم در بیار. میگه کت شلوارم هم در بودم گذاشتم جلوی آقا با هم زیر شلواری و زیر پوش رو افتادم برم خونه افتادم. دعای بروجردی گفت بیا اومدم کت شلوار رو برداشت گفت اینو بپوش من اینو حلال کردم پوشیدم. از پول خودشون 5000 تومان اون موقع به من دادن گفتن اینو بگیر زندگی تو را به مزارده. اومد و شروع کرد با اون پول کار کردن و از راه حلال پول در آورد مال مردم و داد حق و مسایه صندوق
قرجلسنه رو انداخت تو پاچنان، یه هیئت معروف همین مصطفی رو انداخت، مصطفی گنده‌ای که بعد شده بود آقا مصطفی. راه انداخت خانمش میگه شب جمعه حالش دیگه خوب نبود، رو به قبله دراز کشید، از ساعت 8-9 شروع کرد هی گفت امام حسین. سابقا خراب بود اما دیگه الان مال شما، این شب جمعه میخوام بیام پیش شما. صحبت کرد خسته شد چون حال شما به اعتذار ده. سرشو گذاشت یه مرتبه ساعت 11 مصطفی بلند شد گفت السلام علیکه یا ابا عبدالله، گفت جان به جان فنی تسلیم کرد. ما امشب، من امشب، من روسیا، من بیش از همه آسی و فتاکار اومدن یه جایی به امید این که این دو بیت در مورد من محقق بشه، چون در لحدن مکیر منکر دیدن، یک یک همه اعضای مرا بویدن، دیدن زمن بوی علی میآید، از آمدن خیش خجل گردیدن. خدایا اون شب شهادت امیرالمومنین هیچی ندید، هیچی، ولی یک چیز سر دست گرفتیم که در درگاه تو اصلا رد نمیشه، اون محبت امیرالمومنینه. ما رو با این محبت بپذیر، اگر میتونی به ما بگو محبت علی تو درگاه من جایگاهی نداره، ما برمیگردیم. بعد باشتی گرفتیم دستمون، خودت گفتی که اگر محبت علی بر همه بود من مثلا جهنم رو خرد نمیکردم، ما با این محبت اومدیم، میخواییم ما رو برگردونیم. خواب کردم طبیب رو بیاد، گفتم این شیل طبیب خوبیه. طبیب اومد امیرالمومنین رو خوشی اتاق دراز کردم، امیرالمومنین نه رنگ به چهره داره نه ناداره، چشمای نازنینش اصلا باز نمیشه، من اصلا نمیدونم تو دل بچه های امیرالمومنین چی میگذشت. اومد به من گفت یه بخشی از روده گوسفند رو بیارید، اینو آوردن گذاشت لای زخم فرق مطهر امیرالمومنین علیه السلام، اینو گذاشت و بعد دقائقی برداشت. من نمیدونم چشمهای امام حسن و امام حسین از طرف بزن اون چه همه با یه حالتی به من نگاه میکنم، الان بگی که چیزی نیست، امیرالمومنین قلبش خونه، تا چند روز دیگه انشاءالله سر ما. در این بلند شد را افتاد که بره، همه دارن نگاه میکنن خدا چرا هیچی نمیگه. به نزدی که در کلسی کم همه کاره این آقا چیه، امام مشتبه سلام علیه بلند شد اومد به سمت اون، من نمیدونم زینب آم کرسی کنه، همه چششون به دهن طبیب اما چی میگه. طبیب امام مشتبه رو که دید گفت آقا بگیم که اگه وصیتی داره. بعضی ها میگن اینجا زینب و ام کلثوم پشت در بودن، داخل نبودن که نامحرم بالاخره اومده اونها حضور نداشته باشن، شاید هم نبینن که طبیب چی میگه. من عرض میکنم یا امیرالمومنین شما اینجا فرمودید زینب و ام کلثوم پشت در باشن، اولا نامحرم میاد اونها حضور نداشته باشن.
Oh, my God. لیا از خیلی اومد بیرون داره نگاه بکنه، یه جایی همه جمع شده شمشیر
و سیعلم الذین ظلموا ایم القدر.